سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد بر دو مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیپلمات های غربی گفته که تحریم های سازمان ملل متحد بر سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف و عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی طالبان ناوقت دیروز وضع شد. معافیت 3 ساله سفر مقام های طالبان از سوی سازمان ملل متحد دیروز پایان یافت، اما این سازمان معافیت سفر 13 رهبر طالبان را تا 3 ماه دیگر تمدید کرده. در گذشته بر سفر 41 تن از مقام های طالبان تحریم وضع شده بود، اما هنگام ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا 14 تن از طالبان همزمان با آغاز مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده امریکا در دوحه اجازه سفر یافتند. مسئولان تلویزیون افغان میگویند افراد مسلح طالبان صبح دیروز وارد دفتر این رسانه در کابل شده، همه تجهیزات و حتی فرستنده های آنها را در کوه آسمایی مهر و لاک و ضبط کردند. احمد شاه افغانزای رئیس این تلویزیون به رادیو آزادی گفت که طالبان میگویند که این رسانه قرضدار شرکت برشنا شرکت و اطرا بوده و باید قرضهایش را فورا بپردازند.
ما برای از اونا گفتیم که ما قرضدار هستیم، قرضدار حکومت قبلی هستیم که در او وقت اشرف غنی یک فرمان داده بود که قرضا به 7 سال اجرا شه و جریمه هایش معاف شه و به همین شکل، ولی اینا قبول ندارن.
گرچه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما قبلا تاکید کردند که از آزادی بیان و رسانه ها حمایت میکنند. اما بعد از حاکمیت طالبان در 10 ماه گذشته رسانه ها تحت فشار شدید قرار گرفته، ده ها رسانه مسدود و صدها خبرنگار کارهایشان را از دست داده و یا هم به خارج از افغانستان پناهنده شدند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان، در روزهای آینده چندین ولایت این کشور شاهد بارانهای شدید، تندبادها و سیلابها خواهد بود. محمد نسیم مرادی رئیس این اداره در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفته که در برخی ولایات افغانستان مقدار باران از 20 میلیمتر تا 70 میلیمتر خواهد بود و در شماره هم خطر سیلابها وجود دارد و مردم باید تدابیر لازم را روی دست بگیرند. مقام های سازمان ملل متحد میگویند که اعدام چهره های سیاسی توسط حاکمان میانمار یا برما جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت خوانده خواهد شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، گروه نظامی حاکم در میانمار روز 3 ماه جون اعلام کرده که یک عضو پارلمان حکومت سابق آن سان سو چی و یک فعال دموکراسی را اعدام خواهد کرد. این دو چهره سیاسی به افرادگرایی و تروریسم متهم شده و اگر آنها اعدام شوند، از سال 1990 میلادی به این سو این اولین اعدام قضایی در آن کشور خواهد بود. سرهی هایدی، والی نظامی منطقه لوهانسک، میگوید که نیروهای اوکراینی در دفاع از مناطق لیسیچانسک و سیوردونسک ادامه میدهند، جایی که به گفته او سخت‌ترین جنگ ها ادامه دارد. هایدی به تلویزیون ملی اوکراین گفته که نیروهای روسیه کنترل بسیاری از بخش‌های شهر سیوردونسک را در دست دارند، اما به گفته او نیروهای روسیه بر فابریکه کیمیاوی آزاد کنترل ندارند. بر اساس گزارش‌ها، صدها فرد ملکی هنوز هم در این فابریکه پناه گرفتند. و خبر آخر این که دمیتری موراتوف، خبرنگار روسیه برنده جایزه صلح نوبل، به خاطر کمک به کودکان اوکراینی زیان دیده از جنگ، این جایزه را در لیلام با 103.5 میلیون دلار به فروش رسانید. همه مراحل فروش این جایزه دیروز تکمیل شد. فرد از رای تلفن این جایزه را خریده و هویتش افشا نشده. موراتوف در سال 2021 میلادی یک جا با ماریا رئیسا، ژورنالیست دیگری روسی، جایزه صلح نوبل را به دست آورده بود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، حال توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان که آن را همکارم جاوید فیضی میزبانی میکند.
فکر نو با جوانان.
سلام، با فکر نو با من جاوید فیضی خوش آمدید. 20 جون روز جهانی پناهندگان بود. این روز در افغانستان در حال فرا می رسد که شمار زیادی از شهروندان این کشور در پی تحولات سیاسی اخیر به کشورهای مختلف پناهنده شدند و شمار دیگر در تلاشند که از راه‌های قانونی و یا غیر قانونی کشورشان را ترک کنند. در حال حاضر هزاران شهروند افغانستان که پس از حاکمیت طالبان در روند تخلیه به کمپ‌های آلبانیا، ابوظبی، قطر و پاکستان انتقال داده شدند، میگویند از سرنوشتشان خبری نیست و در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه رسمیش نگاشته است که با توجه به وخامت اوضاع سیاسی در سال 2021 تعداد افرادی که کشورشان را ترک می کنند و به کشورهای دیگر پناهنده می شوند بیشتر می شود. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل نیز در اعلامیه تازه خود نسبت به وضعیت بد پناهجویان افغان در کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و مالزی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز گذشته به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان اعلامیه‌ای را منتشر کرد و نوشت افغان‌ها در این کشورها از حقوق انسانیشان برخوردار نیستند و با خشونت، برخورد زشت و وحشت روبرو هستند. سازمان عفو بین‌الملل گفته افغان‌ها در بخش‌های کار، آموزش و نداشتن اسناد قانونی با مشکل روبرو هستند. در این فکر نو با مهمانانم که بیشترشان پناهنده‌های کشور افغانستان در کشورهای دیگر است، گپ میزنیم که وضعیت زندگیشان در این کشورها چگونه است. جوانانی که تازه از ترکیه به کابل دیپورت شده چه میگویند؟ همچنان صحبت میکنیم که برای مشکل پناهنده های افغانستان چی راه حل را پیشنهاد میکنند تا مشکل بیکاری جوانانی که با تحمل خطرهای زیاد کشورشان را ترک میکنند. مهمانانم در برنامه اینها هستند: شگوفه غفوری، پژوهشگر موضوعات مهاجرت، بختی کریمزای، یکی از جوانانی که تازه از ترکیه به کابل دیپورت شده است، فوزیه احمدی، معلم یکی از مکاتب در افغانستان که فعلا در ترکیه است، ادریس جویا، یکی از جوانان مهاجر در ترکیه، و در نیمه دوم برنامه عبدالمتین قادری، یکی از جوانان مهاجر در ایران، و عبدالسلام اسحاقی، جوان افغان در جرمنی را نیز خواهیم داشت. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با بانو شگفت غفوری آغاز میکنیم. بانو، آمار و ارقام پیش شما است که چقدر افغان در حال حاضر در کشورهای مختلف در کمپ ها حضور دارند و وضعیتشان چگونه است؟
سلام و وقت بخیر. خب متاسفانه در مسائل مهاجرت و پناهندگی شهروندان افغانستان آمار بسیار کنده و گریخته هست و آمار بسیار دقیقی از حضور این پناهنده ها وجود نداره و مشکل اساسی از جای شروع میشه که یک تعداد زیادی از این پناهنده ها به از راه های غیرقانونی وارد کشورهای همسایه شدند و حالا امکانات خوبی برای ثبت و حالا پیگیری روند مهاجرت خود ندارن. من در مورد اروپا اگر صحبت بکنم، آمار ورود غیرقانونی در اروپا افزایش بسیاری داشته. در سال 2020 آمار در با اینکه آمار در حدود به 100,000 میرسیده، در سال 2020 حتی در 3 ماه اول 2020 ما آمار نزدیک به آمار تمام سال 2020 و 2021 داشتیم و خب همونطوری که گفتم بیشتر پناهنده ها در قدم اول مشکل اساسی بررسی طی مراحل پرونده ها و درخواست های مهاجرت و پناهندگی خود دارن و با این که با در نظر داشت حضور پناهنده ها و مهاجران افغانستان در کشورهای همسایه، برخی ها دست امتیاز گیری می زنند و حالا یک تصویر بسیار متفاوتی از شرایط را به جهان ارائه می کنند. بیشتر این مهاجرین به حقوق اولیه خود دسترسی ندارند و تحت شرایط بسیار سخت زندگی می کنند.
بیشتر مهاجرین زیادترشان از راه غیر قانونی مهاجرت میکنن و بیشترشان جوانان هستند و با خطرات بسیار زیاد روبرو میشن و خطرات قبول میکنن، یعنی گفته مردم عام خونشان در قف دستشان است و دل به دریا میزنن هر چی که شد. میشه کتاب معلومات بتین بانو غفوری در مورد مزایا و خوبیای مهاجرت قانونی و خطرات و مشکلات که کسایی که غیر قانونی به کشورهای مختلف مهاجرت میکنن چقدر است؟ مثلا خوبیایش چی است از راه قانونی بری و از راه غیر قانونی بری چقدر یک شهروند یا یک شخصی که غیر قانونی میره ضرر میکنه؟
تشکر. این سوال هم بسیار آسان جواب داده میشه و هم بسیار سخت است که آدم یک مقایسه داشته باشه با در نظر داشته شرایطی که هموطنان ما در اون قرار دارن. خب مشخصا من البته جواب از روی صحبت های پناهنده های افغانستان که در اروپا هستن بیشتر میگم. من حداقل با حدود 50 تا 60 نفر اینها صحبت کردم که اکثرا از جاهای غیر قانونی به اروپا سفر کرده بودن و مسیرهای بسیار بسیار پرچالش و مرگبار رسید کردن. هر کدام ماها در مسیر راه بودن و در آخر هم رسیدن و مقصد آنطور نبوده که تصور میکردن و یا میخواستن. برگردیم به اینکه چه مزیت هایی میتونه داشته باشه و حالا کدام شیوه ممکن است بهتر باشه. با اینکه مشکل است که شهروندان افغانستان ویزای اروپا را دریافت بکنند یا با آسانی به این کشورها سفر بکنند یا حالا ویزای هر کشور دیگری در همسایه و کشورهای غربی، با این هم مزیت سفر قانونی بسیار بسیار به مراتب و صدها مراتب بیشتره. سوال بحث و نکته ابتدایی همین است که وقتی کسی قانونی سفر میکنه به این کشورها، از همون روز اول اسناد دریافت میکنه، از همون روز اول هویت خود را اینجا داره، از همون روز اول توانایی این داره که به خود یک خانه بگیره و زندگی نرمال خود را در این جامعه شروع بکنه. اما متاسفانه خب شرایط برای همه هموطنان مساعد نیست که از راه قانونی درخواست مهاجرت کنن. خب من میتونم در قسمت های بعدی حالا در چند دقیقه بعد روی اینکه چه راه های خوبی برای مهاجرت قانونی وجود داره بیشتر بحث بکنم، ولی حالا بیشتر میپردازم با مشکلات و سختی هایی که مهاجرت غیر قانونی میتونه داشته باشه. مشکل اساسی این از افغانستان شروع میشه. زمانی است که بیشتر جوانان و حالا مهاجرین افغانستان آگاهی کاملی از مسیر مهاجرت و از چالش هایی که در این مسیر مواجه خواهند شد، از طول زمانی که حالا این مهاجرت در بر خواهد گرفت در کل ندارند و خب حالا اطلاعات بسیار کمه. ما با یک تصویر این که ممکن است با یک سفر 10 روزه نهایتا 20 روزه و حالا ممکن است یک واه مواجه باشیم که مسیری هست، ممکن است یک دریا باشه و بالاخره اگر تمام سختی همین باشه ما میپذیریم. اما با بیشتر دوستایی که من قبلا صحبت کردم دریافتم که سفرهایشان بسیار طولانی تر بوده، راه طاقت فرسا هست، پیاده روی های شبان روزی و هفته ای و حتی ماها وجود داره و طول میکشه این سفرها. ممکن است که اینها در کشورهای سوم با مدت های بسیار طولانی بمانند. ماندن در ایران زمانی که مقصد اروپا هست، حالا به کشور سوم در پاکستان و یا در ترکیه بسیار سخت است، مگر اینکه حالا کاملا به بکشیر 100% قانونی و با اسناد در این کشورها آدم بمانه که همان هم سختی های خود را داره. ولی مسیر از چیزی که در نظر میرسه، از چیزی که اطلاعات ابتدایی وجود داره، بسیار سختر و بسیار طاقت فرسا هست. نمیخوام به جزئیات این که من شاید از پناهنده ها چی شنیدم بپردازم، به خاطر که بسیار جگرخون کننده هست. ولی بسیار اتفاق میفته که مردم اموال خود از دست میدن، پولهای خود در این مسیر از دست میدن، اعضای خانواده خود را از دست میدن، خانم ها با خشونت های متفاوتی مواجه میشن و ممکن است که هر کدام از اعضای خانواده
یعنی مشکلات را که در راه متحمل میشن و از زمانی که به مقصد هم میرسن مشکلات دیگه برای قبولیشان در اون کشورها هم وجود داره.
دقیقاً دقیقاً مسیر را بسیار سخت و طاقت فرسا هست و وقتی که به اروپا میرسیم یک مرحله دیگه از مشکلات شروع میشه که مهمترینش پروسیجر درخواست پناهندگی است که یک پروسیجر بسیار پیچیده زمانگیر و سخت و پر استرس هست و مدت زیاد را در بر میگیره. برای که جنبندی بکنیم مشکلات اساسی مهاجرت غیر قانونی این است که اولا آگاهی کامل از مسیر وجود نداره، مسیر بسیار سخت و مرگبار است و احتمال از دست دادن بسیاری از دارایی های مادی و معنوی در او هست و از طریق غیر قانونی وقتی که در کشور وارد بشیم پروسیجر پناهندگی و داشتن اسناد بسیار سخت و زمانگیر و مشکل است.
سلامت باشی بانو غفوری، به شما برمیگردیم. بختی کریمزای یکی از جوانان است که تازه از ترکیه به کابل دیپورت شده. آقای کریمزای، شما از خود بگوین که تازه از ترکیه دیپورت شدین و حال در کابل هستین، چگونه ترکیه رفته بودین و کجا میخواستین برین از ترکیه؟
سلام علیکم، وقت شما بخیر. والا شما خواهر من جای چیز بودیم دمی کندون جهان محصل بودم، باز این تاولات که آمد بعد از ما تصمیم گرفتیم دیگه ایجا کار بیکاری شد، دیگه وضعیت اقتصادی ما روز بروز خراب می شد. تصمیم گرفتیم گفتیم دیگه بریم زیاد کوشش کردیم که رای قانونی رو بگیریم که بریم این طرف و کوشش کردیم، دیگه کوشش های ما نتیجه نداد، باز مجبور شدیم دیگه می راشید ماجرات غیر قانونی رو آوردیم. باز ما رفتیم طرف ایران، ایران قانونی رفتیم، ویزا گرفتیم، باز به ایران که طرف ایران میرفتیم سری مرز بودیم دیگه، ما رو کاچاکبرا خوزیات مشکلات بودی که ما میرفتیم هم کاچاکبرا دیگه، بعض کاچاکبرایی بود که بایی که تا نگیری تو خبرم نمیشدی، مواد مخدره رو بایی که جا بجا میکرد، باز اگه پولیس میگرفتم هم اون مسئولیت با چیز گردن تو میگه که این مواد مخدر عزیز. خب بالاخره دیگه ما رفتیم ترکیه، رسیدیم ترکیه و ولایتی به نام وان است در ترکیه، اونجا رسیدیم یک چند روز زیر کردیم که تی قاچاقبر گپ زدیم. قاچاقبر با ما گفت که امروز گیم دارین شما، سبا گیم دارین. خب برای ما زیاد چیز کرد، تقریبا 15 روز سر ما در وان تیر کرد که شما را گیم میتیم میبریم طرف استانبول. در استانبول دیگه 10-15 روز بودیم، باز یک روز به ما زنگ زد که شما امشب گیم دارین آماده باشین. خوشحال ما منتظر بودیم، شب 10 بجه بود که برای ما زنگ زد که 15 دقیقه بعد پیش شما چیز میایم، را بلد ما قابگاچی این میای شما رو میگیره میاره طرف ترمینال میگه میگه نریتون از اموج دموتر شما رو میشونه میاره طرف استانبول. ما منتظر بودیم دیگه، خود آماده کردیم و دالیج ساز بودیم که برو 15 دقیقه بعد امی خوابگوچی میایه ما رو میبره دیگه، ترمینال میبره ما رو سوار میکنه طرف استانبول دیگه میبره. ما منتظر بودیم دیگه وعده که دوزا رسید سر ما، دوزا آمد خوابگاه بودیم دیگه، دوزا آمد دوزا دیگه با ما گفت میگه شما بکشین پولا و تلیفوناتون رو بکشین که ما دوز هستیم. باز ما گرفتیم از خاطر ازی که ما 15 دقیقه بعد گیم داشتیم، از امو خاطر که گیم ما خراب نشه پر از یا پیسه دادیم دیگه، پیسه خودم دادیم، تلفن خودم دادیم از خاطر ازی که گیم ما خراب نشه. خب بعد ازی که پیسه خود دادیم دیگه یا گفت بلا... شما پولایتان پورا نگیدیم،
باز از طریق پلیس گرفتار شدین و به کابل دیپورت شدین. حالا که در کابل هستی چی مشکلات داری، چی فکر میکنی و تصمیمت چی است؟
والا فعلا که به کابل برگشتیم دیگه، بیکاری زیاد است، کاروبار نیست دیگه، تصمیم باز دیگه اگر روی چاره را دست بگیریم دیگه باز مجبور بریم دیگه، اینجا خوب کار نیست دیگه، اومدیم اینجا دیدیم وضعیت اقتصادی هم چندان خوب نیست، کاروزگار نیست دیگه، اینجا مجبور پس بریم. اول کوشش میکنیم یک روی قانونی را در چیز بگیریم در اختیار بگیریم، اگر باز نشد دیگه باز مجبور باز بریم، به خاطر اینکه اینجا کاروزگار نیست، بیکاری دیگه به اوج خود رسیده دیگه، مجبور هستیم پاس بریم یا ایران بریم پاس حالا یا دیگه.
چی فکر میکنی به نظر خودت مشکلات عمده جوانان در افغانستان چی هست که میخواین از افغانستان خارج شوند و در افغانستان نباشن؟
والا مشکلات عمده شون که هست همی بیکاری است، بیکاری شون که دیگه چی شوه، حل شوه، کار پیدا شوه، کاروزگار پیدا شوه. اولا میخوام که به ما کار پیدا شوه، امروز یک 500 1000 2000 تکم پیدا رگر باشم من باز نمیریم دیگه چی کنیم خارج کشور خود خود دیگه خونه دیگه
قبل از تحولات در افغانستان قبل از سقوط جمهوریت خودت کار داشتی عاید خوب داشتی؟
ما در بانک چیز بودیم در بانک غزنفر بانک بودم همونجا پیش بچه خاله ایم و کار میکردیم خوب بود دیگه ما 15,000 20,000 دیگه تا چیز داشتیم عاید داشتیم.
آها. بسیار خوب تشکر آقای کریمزای ممنونت. ادریس جویا هم از ترکیه با ما وصل است. ادریس میشه از وضعیت مهاجرین مخصوصا جوانان افغان که در ترکیه هستند بر ما بگویی که خودت در چی حالت هستی و جوانان دیگه در چی حالت هست چون در این روزا تعداد زیاد از جوانان را دولت ترکیه دیپورت کرده در کابل خودت در کجا زندگی میکنی و وضعیت زندگی چگونه است؟
سلام علیکم خدمت شما خدمت شنوندگان عزیز خدا کنه خوب جور ساعت من باشین. من حدود 3 سال از ترکیه هستم دیگه. وضعیت مهاجرین خیلی بد است فعلاً در ترکیه همش دیپورتیا فعلاً خیلی شدید یافته در حدود 1,000,000 گفته که اخراج میکنم نوالت جوان ما خودم ها کسیم بیزن اسناد هستیم اسناد چیز نداریم اسناد که نداشته باشی هیچی کارمار باید پیدا نمیشه کارم که پیدا شدن نسبت به کسی که اسناد دارن دیگه 50% چی پول کم میده پول چیز کم میده همونتون کاروبار میگونیم همون بخیل زندگی تخت و مشکل دشوار دیر میشه چون اجازه برامدن از خانه را نداری وقتی فقط هم قمیتونی که صاحب کار از پشت خانه موتر میگریتم یا ریتا از کار میگریتم ایبریتا خانه مشکلات ها خیلی زیاد است مخصوص زمین چند از وقتی که طالب آمدن خیلی دشوار شده چون طالب هم خواسته که همه جوان نسل جوانش که ترکیه است همه شخواست دفته بیارین افغانستان روان کنید دیگه حالا هم کس نسل جوان نسل افغان ها را کسایی که اسناد نداره در کل همشو دیپورت میکنم و اکثریتی که اسناد داره 25% اینا رو هم گفته که دیپورت میکنه معلوم نیست از اسناد داره که دیپورت میکنه حدودش کنم 300 نفر هر شب از ترکیه طرف افغانستان دیپورت میکنن هر شب دیپورتیشانو باز از دیپورت نیده خیلی مشکلات سختی از در فیلان در ترکیه ده هیچ امکان نداره چون بعضی کسایی هم کسی
خودت
اینجا
خودت که افغانستان ترک کردی دلیل ترک کردنت از افغانستان چی بود؟ چرا افغانستان ترک کردی و رفتی ترکیه؟
ما در افغانستان بودیم خیلی مشکلات بود کار بار نمیدم دوره چیز اشتباهی بود ما آوردم در روز 3 سال میشه کار بار نبود کار بار بیچار کم بود مثلا کاری هم که پیدا میشد پول درسته نمیدم درست پول نمیدادن از اون خاطر بود ما بیریم کار بار نبود بیکار بودیم نمیشد چاره چی نمیشد بس ما تصمیم گرفتیم بیاریم طرف ترکیه کار بار نمیدیم چون در افغانستان امکان نداشت کار درست پول بتن یا چیز بتن چون هر جا که میرفتیم سنتان خورده کار درست نمیدادن اگر کار هم میگرفت پول خیلی کم برد میدادن.
حالا در ترکیه مصروف چی کار هستی؟ در ترکیه کار پیدا کردی؟ کار میکنی؟ عایدت خوب است؟ میتونی که خانواده تام در کابل سپورت کنی؟ کمک کنی؟
حالا شکر است دیگه در حدود 2 سال از در یک کارگاه کار میکنم در یک کارگاه کار در یک کارگاه 2 سال است کار میکنم خوب آشنا هستم میشناسم دیگم و خوب است شکر است دیگه میشه کش میگنیم دیگه 6,000 7,000 هم بالاترش هم 8,000 از 8,000 بالا نمیش چون همه قد کار میکنی دو برابر از اون مصرف خرچ و مصرف بالا رفته ایجا همه قد میشه که کرای خانه تا فول وقتی ها رمیتی زیاد جوانم و 8,000 افغانی یا 9,000 که روان میکنیم بعد دیگه از اون بالا نمیشه بازم شکر میگنیم دمی آبتش هم شکر میگنیم روان میکنیم آره دیگه
حالی که جوانای افغان کشور ترکیه دیپورت میکنه پس به طرف کابل چقدر نگران زندگیت هستی؟ چقدر تشویش داری؟
خیلی تشویش داری فکر کن دیگه زندگی کال هستیم دوباره که دیپورت کن افغانستان مجبوری دوباره از رای مهاجرت چیم چون نیست در افغانستان کار بار هیچی نیست مجبور اونجا اونجا اون چی ویزا کار کار کردن نمیشه زندگی کرد. تو وقت کار نکنی پول مصرف چیزا نمیشه. کجا فهم مجبور بعد دوباره مهاجرت کنی دوباره بیان ایران یا ایران دوباره بشه بیان ایران بیان ترکیه. چون افغانستان کار کار نیست. یه فکر کن فعلا زندگی کردن دوباره اونجا که میری شد اصلا شروع مجبور دوباره شروع کنی. یا از صفر شروع کنید، صفر شروع کنید، کاروان نیست، وقت کاروان نباشه مجبور دوباره دای همین مهاجرت شدید، دوباره مهاجر شدید و یک کشور دیگه تا
فول و سلامت باشید. سلامت باشید ادریس، خیلی ممنون از خودت و آقای بختی کریمزای که در برنامه حضور پیدا کردین و در مورد مشکلات جوانان در ترکیه و کسایی که به کابل دیپورت شدن صحبت کردین. بانو فوزیه احمدی هم با ما از ترکیه وصل است. بانو احمدی، یگانه دلیل مهاجر شدن شما به ترکیه چی بوده؟
سلام مجدد. یگانه علت مهاجرت ما به ترکیه ناامنی افغانستان بود. گرچه در افغانستان ما یک معلم بودم و شوهر ما مدیر یکی از بخش‌های سوادآموزی بود. وقتی که ما در منطقه کارتینو یا شاشهید زندگی میکردیم، بعد از اون انفجاری که بسیار بزرگ بود، کلگی اون از اون انفجار خبر دارد، دو اولاد ما اونجا صدمه روحی دیدن. یعنی قسم بودن که حتی از یک صدای عادی هم میترسیدن. یعنی هیچ نتانستم اونا رو دلداری بتوام یا به حساب تداویش ها نکنم. روز به روز میدیدم که اولادایم پژمرده شده میرفتن، اترالت رو به خود میرفتن. من احساس میکردم که اگر یک چند مدت دیگه اونجا میبودیم، شاید اولادای خدا خدای نخواسته از دست میدادم دیگه، چون وضعیت مو انفجار کمو شورخ داد بسیار خطرناک. و در ضمن از پی در پی چندین انفجار دگام دمو نزدیکای مو از وکلا میشتن و انفجارا رخ داد. باز ما مجبور شدیم به مو علت خانه و کاشانه خدا ترک کردیم، خانه خدا فروختیم، خواستیم که از راه قانونی به ترکیه مهاجرت کنیم که بتونیم ما اینجا زندگی کنیم. وقتی که ما آمدیم طور قانونی هم به ترکیه آمدیم، اینجا یک مدت بودیم. وقتی که اینجا دیدیم شرایط زندگی کردن خیلی بسیار سخت بود اینجا، تصمیم گرفتیم که بریم به کشورهایی که بتانیم تا یونان خدا برسانیم. اما متاسفانه تا سر آبام رفتیم و از اوجه ما گچه بور زیاد هم نداشتیم، خواستیم نمی کشتی های پمپکی یا بادی بریم بخواییم کمی اولادای خود از شرایط نجات بدیم. دیگه بین مرگ زندگی حرکت کردیم. وقتی که رسیدیم سر اونجا، ما رو پلیس جاندرما که اینجا مشهور است ما رو گرفتن و بالاخره ما رو امنیت بردن و شستای ما رو گرفتن. دیگه بدون کدام جنجال ما رو رها کردن. ما اومدیم اینقدر مدت طولانی در ترکیه زندگی کردیم. مدت 5 سال میشه ما در ترکیه هستیم. اقامه خود هر سال تمدید میکردیم با وجود که پول اقامه بسیار زیاد است. همگی دوستا آگاهی دارن کار کردن در ترکیه بسیار زیاد سخت است. 12 ساعت کاری است. در 12 ساعت کاری جمع تفریحاش که حساب کنی که وقفه برات میده 1 ساعت است. باقی تمام روز باید با دو پای استاد شوی تا اون 12 ساعت کار کنی. بسیار کار دشوار، پول بسیار کم. و مگر صاحب کارت یک آدم خوب باشه خود درست، اگر نیک آدم نادرست باشه پولت بسیار کم میته، بازید میته، فریب. خلاصه به این مشکلات دشواری ها زندگی رو سپری کردیم. بازم میفتیم خیر مقصد تا یک روز یک سرنوشت معلوم شد. روز به روز دیدم که یک ذره رویت اولادای مناسب تر شد، خوب شد. اما او که بیخی دیگه خود از دست داده بود، او را شامل مکتب ساختیم. به این شکل زندگی ادامه پیدا کرد. ولی در این اواخر که دیپورت شدن شروع شده، یک مسئله بسیار اینجا بزرگ پیدا شد. برای کسایی که شست داشته باشن، اونا رو دولت ترکیه دیگه تمدید نمیکنه. بر علاوه که تمدید نمیکنه، اینا رو امنیت میبره، بندی میکنه، کمپ میبره. باز تو باید وکیل بگیری که در این قضیه یک به سرمه هم همین مشکل پیدا کرد. چون او یک ماه پیشتر از ما اقامش پوره شد، وقتی که رفت که این امنیت گرفت و بالاخره این زندان برد و از زندان بردش کمپ. باز ما بسیار اینجا پول مصرف کردیم، وکیل گرفتیم. خلاصه با بسیار مشکل تانستیم که بچه خود از قید از اینا آزاد بسازیم. همکاری سفارت و افغانستان هم شد همراه ما. او بچه خلاص شد و بالاخره اقامش باطل شد. در عوضش برش یک ورق داد که باید هر ماه اینا بیاین امضا کنن. و او را هم اینقدر دور از استانبول، فکر کنین که یک نفر در یک روز باید جلال آباد بره و پس بیایه. یعنی اینقدر مصرف شام بلند. خلاصه این مجبوریت برای دو سال ساخت. باقی اعضای خانواده که ما بودم و شوهرم و 4 اولادای دیگیم، اینا هم همو 60 دارن. 2 تا اولادای خردم نداشتن ولی دیگرا بالای سن هم 60 داریم. به می جنجال که ما پیش رو داشتیم مجبور شدیم که نریم درخواست ندیم به دولت به خاطر گرفتن اقامه. اگر ما درخواست می دادیم عین نمی مشکلات را که سر پسر ما آمده بود سر ما می آمدن، سرگردانیش بسیار زیاد بود. خلاصه فعلا ما مجبور هستیم که تا وقتی که شرایط معلوم شوه غیر به حساب بدون اسناد زندگی میکنیم، یعنی قانونی فعلا نیستیم مثل دیگرایی که یعنی غیر قانونی زندگی میکنه، به اصطلاح عوام میگن قاچاق، ما فعلا قاچاق به ترکیه زندگی میکنیم. این یک معضله بسیار بزرگ شده بر ما، گرچه خانم‌ها را اینجا چیز نمیگن و مردایی که بالاتر از سن 50 میباشن کار دارن. ما یک پسرم جوان هستم، او در مدت نمی دو ماه که در این خانه قرار شیشته از خانه بیرون برآمده نمیتونه و دیدن از او برام بسیار رنج آور است که میبینم او بیرون برآمده نمیتونه، مجبور است در خانه باشه. اگه بیرون برای او رو پلیس میگیره بالاخره دیپورت میکنه. اگه یک نفر از اعضای خانواده ما دیپورت شه، این برای کل فامیل ما یک مسئله بزرگ است که ما باید مجبور هستیم که ما باید اینجا رو ترک کنیم. اما کجا بریم؟ جایی و رفتن نیست. افغانستان شرایطش نامناسب است. من فعلا نه خانه دارم در افغانستان، نه وظیفه دارم، نه اموال دارم، هیچ چیز ندارم. یعنی اینجا ما زندگی میکنیم، درست است که ما در یک کشور دورتر از افغانستان یعنی اهمیتش خوب است یا اصطلاح عام که یعنی شرایط زندگی خوب است، درست است، اما روز به روز اینجا ما به مرگ تدریجی زندگی کرده میریم. یعنی هر لحظه بر ما اگر ما یک پلیس از صدایش میشنویم ترس میخوریم، آجل پردای خدا کش میکنیم باش که طرف ها کس نبه، کس اطلاعی ما رو نده، به این شکل زندگی پیش میره ولی نمیفهمیم که اینده چی میشه بر ما. خیلی زندگی
بانو احمدی شما که معلم بودین در کابل، چی فکر میکنین جوانان زیاد در افغانستان هستند که در راه مهاجرت زندگیشان سپری میشه و استعدادهای زیاده است که هدر میره و عمرشان در راه مهاجرت و سختی و این چیزا این مسائل میگذره، چی فکر میکنین برای جوانانی که در افغانستان بیکار هستند و در کشورهای مختلف به گونه غیر قانونی مهاجرت کردن، راه حل برای اینا به نظر شما چی میگرده که پیشنهاد بکنین؟
به نظر ما جوانایی که فعلا در افغانستان هستن هیچ دلبندی به کشورهای خارجی نداشته باشند، چون ما مردمایی هستیم از طبقه فقیر هستیم، ما سرمایه زیاد نداریم که از افغانستان بیرون جاییم باز اینجا بیاییم برخواد ویزه شنگل بکشیم و یا بریم به کشورهای اروپایی. از جوانایی که در افغانستان هستن اگر آواز برای مشنوند، اگر مصروف درس هستن درسای خود ادامه بدن، اگر دمو کشور خود ما هستن چون زمینه امنیت اگر نسبتاً مناسب باشه دمو افغانستان با مو پول بسیار کمه، یعنی مثلا اینا که تا ترکیه را میاین کم از کم $1,000 اینا مصرف میکنن، اما بسیار پول کمه که یعنی به بسیار دشواری میاین و کوه ها را بالا میشن، پایشان اوله میکنن، در سکنجه میکشن. اونا با اونمو $1,000 که دارن امور در افغانستان یک سرمایه کوچک جور کنن، پیاز بفروشن، کچالو بفروشن، پلاستیک خلطه بفروشن، اما قصد ترک کردن وطن خود نکنن، چون این اما یک اصطلاح عام است که میگه صدای دول از دور خوش است. جوانای ما فریب از گپ نخورن، هیچ نبین. در ترکیه زمانی که اینجا میان بسیار مردم بی‌رحم هستند، اصلا سر تو توجه نمیکنن که تو انسان هستی، تو چقدر زحمت میکشی، از تو باید سپاسگزاری کنه یا قدر تکنه، یا مو حقت که میرسه باید هم وقت برات بپردازه، هیچ نمیپردازن. پس جوانای ما بهتر هستن که درس خود ادامه بتن، اگر درسشان کم از زیاد از استاد دارن ندارن خودشان خود برسانه. یک معلم نمیتونه در مغز شاگرد خود پیشکاری کنه یک درس یا یک مضمون در مغزش بفهمونه تا خودش تلاش نکنه، خودش تلاش کنه، خودش بیاموزه، در پالوش بره. کار هست، هیچ امکان نداره که در افغانستان کار نباشه. ما یک کشور فقیر هستیم، از کارهای تجارتی نی از کارهای خردریزه شروع میکنیم. صرف ما و شما یگانه چیز را که در وطن خود آرزو داریم امنیت هست. فقط یک امنیت داشته باشیم، خوراک خود نان خود ما پیدا کرده میتونیم، کار کرده میتونیم. اینا اینجا که میاین کدام کار فوق‌العاده را انجام نمیتن، بسیار کار شاقه، کار بسیار زیاد سخت سرش انجام میده، پولشان بسیار کم و از مالکشان با بسیار روی خشن و همطور زوزو چرا استاد هستی، چرا گپ میزنی در تلفن، چرا مریض هستی، به من ارتباط نداره، تو باید در کارت بیایی، تو اگه فاتحه داری مربوط من نمیشه، اینه میگه پاستک. اما در وطن دیگه پا وجود نداره. چون ما یک اشتباه کردیم خو آمدیم اولادایم چون ما مجبور شدم آمدم، اما حالا مگر وطن ما رو می شود ما اونمو به حساب فقر و بیچارگی وطن ما خیر میتونم یک کسب کار رو انجام بتم، یک کار سرمایه کم شروع کنم، از 10,000 شروع کنم، از 5,000 شروع کنم، مقصد شب و روز ما بچله هیچ وقت افغانستان باید ترک نکنیم.
سلامت باشی بانو فوزیه احمدی، یکی از معلمین افغانستان مقیم در ترکیه. تشکر از شما که در برنامه ما حضور پیدا کردین. بانو غفوری، از لحاظ قوانین بین المللی برای مهاجرین و پناهنده ها چی کار باید شود و کشورها چی راههایی را جستجو کنند تا این مهاجرین به گونه قانونی اقامت پیدا کنند و دیگر سرگردان نشن به این کشور به او کشور، از ترکیه دیپورت شوند به ایران؟ پس با جوانایی که ما صحبت داشتیم میگفت مرا به ایران دیپورت میکرد، ایران پس به ترکیه روان میکرد، مثل یک به گفته خودش مثل یک توپ فوتبال واره میگفت هر طرف مرا شوت میکردن. شما چی فکر میکنین؟ آیا دیپورت کردن راه حل است؟
خب ما همیشه میگم که مهاجرت جرم نیست، باید فرد مهاجر مجرم شناخته نشه و باید ما خود روند مهاجرت جرم‌انگاری نشه. تمام کشورهایی که در همسایگی افغانستان هستند و کشورهای اروپایی که مقصد اصلی مهاجران افغانستان هست چند دروازه‌ای هستند، امکان این که ما راه مهاجرت برای افراد بسته کنیم وجود نداره، امکان این که اروپا تمام دروازه های خود بسته بکنه که دیگر مهاجر از افغانستان یا از سوریه یا از کجا وارد اروپا نشه وجود نداره. یعنی سخت‌تر کردن شرایط مهاجرت و حالا بدتر ساختن شرایط مهاجران، این خودش تنها میتونه به افزایش هزینه ها منجر بشه، هزینه های جانی و مالی برای خود مهاجران و هزینه های جانبی برای کشورها. حالا در این قسمت سهم اساسی سازمان های بین المللی بسیار واضح و روشن هست. سازمانی مثل کمیتریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، سازمان مثل IOM و حتی سازمان های دفاع از حقوق بشری در اینجا باید صدای خود بلند بکنن، به خاطر که هر فردی حق طبیعیش هست که بتونه در یک شرایط درست مهاجرت بکنه و انتخاب بکنه که در یک کشور دیگر زندگی آرامتر و خوبتری داشته باشه. بر اساس قوانینی که وجود داره فرد حق این را داره که در کشور دیگر پناهنده بشه با دلایل موجهی که داره. این دلایل میتونه دلایل جنگی و مشکلات امنیتی باشه و حتی مشکلات فقر نیز در بر اساس قوانین بین‌المللی مهاجرت دلیل موجه میتونه برای درخواست مهاجرت باشه. حالا اینکه یک سری کشورهای اروپایی به شمول کشوری که من در روی اقامت دارم که کشور بلژیک هست دیگر بر اساس نفاق و مشکلات اقتصادی پناهندگی را ایشو یا صدور را میکنن. حالا اگر جنبندی بکنن، مسئولیت سازمان های بین المللی همی است که اولا مطمئن اطمینانی را حاصل بکنن که افرادی که در افغانستان هستن اونا هم حق دارن که به کشورهای دیگه مهاجرت بکنن و با در نظر داشت شرایطی که در اونجا موجود هست بتونن درخواست پناهندگی بکنن. برای این باید روند صدور ویزا در افغانستان آسان تر بشه، روند صدور پاسپورت در افغانستان آسان تر بشه و کانال های به دریافت ویزا از کشورهای متفاوت بازتر بشه، اطلاعات فراهم بشه و بیشتر این جوانانی که مجبور میشن از راه‌های غیرقانونی به اروپا سفر بکنن باید شرایط بهتری برای گرفتن بورس‌های تحصیلی بر از اونا فراهم بشه. این بحثی است که در داخل افغانستان و پیش از سفر است. بعد از این که این افراد به کشورهای دیگه سفر میکنن، بیشتر مردم افغانستان، باشنده های افغانستان شرایط بسیار سخت و دشوار را سپری کردن داخل کشور و خب طبعا مجبور میشن به یک کشور ترک بکنن و در یک راه بسیار سخت و خب تقریبا میشه گفت مرگبار راهی کشورهای دیگه بشن. این به این معنیه که برای بیشتر این افراد مهاجرت تصمیم نبوده، مهاجرت انتخاب نبوده، اما یک فشار و یک مجبوریت بوده که اینها را حالا باعث شده که خانه و زندگی خود را رها بکنن. برای همین وقتی که تحت این شرایط دشوار و بسیار سخت این افراد به اروپا میرسن، به کشورهای منطقه میرسن و به کشور مقصد میرسن، باید حقوق اساسی و انسانی خود را داشته باشن، باید کرامت انسانی اونها در نظر گرفته بشه و باید دسترسی به حقوق ابتدایی یک فرد معمول در اون کشورها داشته باشن. بیشتر مهاجرین مخصوصا در کشورهای همسایه، حالا در کشورهای غربی این مسئله کم رنگ‌تره ولی در کشورهای همسایه و به شمول ترکیه شرایط خدمات رسیدگی دسترسی به خدمات اساسی بسیار سخت است، خدمات درمانی کمتره. حالا دوستان ما که در ترکیه هستن بسیار متاسف هستن به شرایطی که اونا سفری میکنن، ولی خب مطمئنن با در نظر داشته چیزی که گفتن مشکل است برای از اونا که اونا به خدمات درمانی دسترسی داشته باشن. مهاجرین دیگری که در ایران زندگی میکنن یا در پاکستان هستن همینطور برای از اونا حق آموزش بسیار کم فراهمه، حق دسترسی به خدمات درمانی کمتره و خب همه اینها باعث میشه که شرایط فرد سخت‌تر بشه، همه اینها فرد سرخورده‌تر میکنه و او را از اجتماع دور میسازه. که با جنبندی این قسمت میتونیم بریم به بحث این که چقدر ادغام این افراد در جامعه های کشورهای میزبان سخت‌تر میشه و چقدر هم پروسیجر ادغامشان سالهای طولانی را در بر میگیره. فردی که بسیاری از مشکلات در افغانستان تحمل کرده، مشکلات اقتصادی، امنیتی، خطرات جانی و مشکلات ذهنی که داشته، خانه و زندگی خود رها میکنه، خانواده خود رها میکنه، از راه های بسیار سخت به کشور مبدا میرسه، در اونجا دوباره یک سری بحث های وجود داره، اونجا دوباره او آدم تحت فشار قرار میگیره، بحث های اسناد هست، دسترسی به خدمات هست، گرفتن خانه و این مسائل. حالا بعد از این فرد برش بسیار سخت‌تر است که خود در جامعه میزبان در یک موقعیت خوب ببینه و حالا سعی بکنه که در اون جامعه به خوبی ادغام بشه. یک بحث دیگر وجود داره که مهاجر افرادی که از افغانستان به کشورهای میزبان مهاجر میشن، اینها در کنار این که مجرم نیستن، در کنار این که باید حقوق اساسی و حقوق انسانی را دسترسی داشته باشن، اینها آدم های فهمیده تحصیل کرده هستن، اینها افرادی هستن که فکرهای کشوران و سرمایه های افغانستان و کسانی هستن که در مجبوریت تمام افغانستان را ترک کردن. حالا تصویری که از اینا وجود داره نباید یک تصویری باشه که این افراد حالا به نحوی زندگی خود در افغانستان رها کردن دنبال امتیازات اجتماعی حالا یا امتیازات دولتی در کشورهای میزبان هستند. باید این تصویر اصلاح بشه، باید به آمار مهاجرین نگاه بکنیم که چقدر این آمار مختلطه، چقدر افراد باسواد و خوبی در اومیان وجود دارن.
سلامت باشین بانو. در مورد رای حل برای مشکل بیکاری جوانان هم نظر شما را کوتاه می داشته باشیم، اما اجازه بدین قبل از او نظر عبدالمتین قادری از ایران با ما وصل است داشته باشیم و کوتاه از متین بشنویم که مشکلات جوانانی که در ایران مهاجر هستند چی است. متین، در مورد مشکلات جوانان در ایران بگو که وضعیت مهاجرین در ایران چگونه است، مخصوصا جوانان، کوتاه برم بگو.
سلام خدمت شما جاوید جان، ایمانای عزیز. در ایران هم قسمی که آره ما گفتن همی مشکلاتی که مهاجرین دارن همی مشکلات هست، مخصوصا جوان ها به خاطر تحصیل، کسایی که مدرک داشته باشن از قدیم با مشکلات و هم یک مشکلات خود دارن درس بخوانن، و کسای مهاجرینی که تازه مهاجر شدن در ایران یا سخت‌تر شده برای یا اصلا حق درس خواندن فعلا ندارن، مدرک ندارن و یا تا که بخواهند یک مدرک پیدا کنند شخصی اگر بتونن از افغانهای خود ما برشان درس بده، در غیر از دولت ایران کدام کمکی یا کدام پروسه برازی مهاجرین اصلا نیست. دیگه مردم فعلا در رابطه با ترس و این چیزا بی سرنوشت هست. فقط مردم در غم کار و روزی زندگی خود هست. دیگه فعلا گشت و گذار هست. در کارام یک ذره اذیت میشن. در حساب خانه و زندگیشان هم در مشکلات بسیار زیاد هستن. مدرک ندارن. برازی ها خانه دادن نمیشه. هر چیز آزاد باید خریداری کنن. قیمت ها بسیار تنگین. دیگه از نظر بهداشتی خوب است، خب مثلا هر چیز به قیمت های آزاد است، بسیار تنگین است، از اینا بسیار گذاب شده. کسایی که اقتصاد ضعیف دارن بسیار به مشکل مواجه هستن. فعلا حال اکثر شماری های نوام میکنن، از مردم بسیار لای گذاب گرفته میشه از طرف دولت یا شرکت های شخصی به خاطر مدرک تا بتانن مردم یک گشت و گذار راحت بتانن بکنن یا از طریق تحصیل. فعلا نگفته برای تحصیل کسی اجازه داره، فعلا مدرک ها رو دادن به خاطر یک چند ماه اقامت موقت با مردم رو فعلا به این طریق یک آمار داشته باشن تعداد نفوذ چقدر ما مهاجر داریم در ایران. بعد از اون دیگه فعلا کدام برنامه درسی برای افغان ها که اصلا هیچ نیست. کسایی که از قدیم داشتن میتونن درس رو تحصیل کنن، کسایی که نه آمدن فعلا بهتر نمشت هستن.
خودت مصروف چی کار هستی و کاربار خودت چطور است؟ مثلا سرکار آزاد رفته میتونی؟ کس آزارت نمیتن؟ کوتا از خودتان برم بگو.
در رابطه کار فعلا ما خود در کار خیاطی بودیم، از قدیم هم کار میکنیم. حالا هم دوباره که آمدیم بعد از مهاجرت دوباره که به ایران برگشتیم، بازم دوباره به میکار خیاطی خودمون اومدیم. کار چرا وقتی اگر بخوای در آزادانه بخی 100% آزادانه نمیتونی بگردی که بخوای مطمئن باشی که من غرض ندارم، ولی این همیشه یه خطری است که بخوای در یک جایی بگردی امکان داره که در هر چهارویی به تا پلیس های هر منطقه هست که امکان داره که صدایت کنه که فلانی اگر متوجه شد که افغان هستی اول مدرک، بعضی هاش حتی اون مدرکی که تازه به افغان ها داده حتی او رو هم قبول نداره، او هم قبول نداره. در موترا جمع میکنن چند نفر رایی میکنن به حساب اردوگاهشان به خاطر برگشتاندن به کشورشان. به خاطر همین هر کس آزاد فعلا گشته نمیتونه. کسی که مدرک داره او یک کم پاسپورت داشته باشه او کم بهتره، راحت تر از با مدرکش. ولی کسی که مدرک های عادی داشته باشه فعلا که حال داده برای سرشماری، حتی خود از این هم خیلی ها شنیدیم، خیلی از دوستا دیدیم که با همون مدرکی که دادن با همون مدرک رد و مرز شده، کسی قبولش نکده. حالا هم که در کار رو میری یک ترس و دلهوره داری دیگه، تا کار بخوای بری یا برگردی یا در یک مکانی که بری بسیار باید مواظب باشی دیگه. اگه بخوای هم تو آزادانه بخوای بگردی، مطمئن که نمیگی من چیز ندارم. خاطرم و آزادانه نه تنها من، هر کس، هر افغان فعلا آزادانه نمیتونه با دل جمع در شهر و بازار بگرده.
سلامت باشی. عبدالمتین قادری، یکی از جوانان مهاجر در ایران، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. آقای اسحاقی، عبدالسلام اسحاقی، یکی از جوانان پناهنده در جرمنی هم با ما در برنامه وصل است. آقای اسحاقی، خودت از خود کوتاه برم بگو و از وضعیت جوانان که جوانان افغان البته در جرمنی چگونه است، زندگی چطور است و وقتی که خود به جرمنی رساندی از راه های قانونی بوده و یا از راه های غیر قانونی چگونه است، کوتاه برم بگو. آقای اسحاقی، فکر میکنم تماس ما با آقای عبدالسلام اسحاقی
صدایم دارین؟
بله آقای اسحاقی، بله صدایتان رو دارین، بفرماین.
سلام عرض ادب خدمت شما، مهمانان برنامه و همچنان شنوانده شما.
جاوید عزیز، مشکلات جوانان در جرمنی بگو.
بله. جاوید عزیز، برای تو عرض کنم که من سال 2008 داخل آلمان شدم. بعد از طی مراحل پناهندگی اجتو ما دیگه دنبال درسای خود رفتم، یک مدت درس خواندم یک سال، بعد از اون رفتم کار کردم. الان که دوباره درس میخوانم، میخوام مدرک زبان خود بگیرم در حد B1، بعد میتونم که یک رشته تحصیل کنم. و شما یادآور شدین به خاطر مشکلات جوانان در کشور آلمان، مشکلات بیشتر جوانان در کشور آلمان فقط سفارت افغانستان در بلین است که به خاطر نکاحت یا مسائل پاسپورت یا تذکره یا شناسنامه به این مسائل رسیدگی نمی کنند، کاملا توقف یافته. و بعد از حکومت که طالبان کابل گرفتند کلا هیچ کار نمی کنند و این بسیار یک مشکل بزرگ بر جوانان افغانستان در اینجا حل شده. و از مسائل پناهندگی برای جوانان افغانستان مشکل خاصی وجود نداره که دولت آلمان مثلا رسیدگی نکنه و چه، چون یک حقوق مساوی سر شهرش یک قاعده قانون خود داره، یک کشور سنترالی است، با سر شهردار یک قوانین را در شهر خود وضع کرده که خوشبختانه آلمان با مهاجرین پناهنده رسیدگی میشه بر مردم افغانستان، اوکراین و کشورهای مختلف همجوار آلمان که هست، اینا را برای خاطر پناهندگی از من کار پناهندگیم به شکل نرمال پیش رفت. و ما یک پیشنهاد دارم برای تعداد جوانایی که به آلمان تازه میآیند و میخوان پناهنده شوند. نظر من است که پیش از اینکه پناهنده میشن باید وکیل با خود بگیرند، چرا بعد از اینکه انسان رد میشه باید وکیل بگیری. و قانون همی است که وکیل اول باید پولش خودت بدی، بعد که اگر تو مثلا پیروز میشی یا کیست قبول میشه دوباره پولی که با وکیل دادی او را برات برمیگردونه و پول پرداخت میکنه دولت آلمان. این کشور فقط این مشکلات جوانان همین بخش سفارت افغانستان است که اگر شنونده باشند یا صدای ما را بشنوند یک همکاری کنند به خاطر جوانان که بسیار به یک مشکل بزرگ فعلا همه مواجه هستند. دیگر کدام مشکل خاص با آلمان برای مهاجرین نیست، از لحاظ پناهندگی یک کشور خوب است، ولی پیشنهاد نمیکنم که مردم افغانستان تا اینجا برسند، بسیار به مشکلات است. اگر بتونن راه قانونی را طی مراحل کنند یا از طریق سازمانهایی که برای پناهندگان ساخته شده یا آماده شده اگر درخواست پناهندگی کنند کارشون دنبال میشه. قرار معلوماتی خودم دارم و ما خودم وکیل دارم، وکیلان برای ما همیشه میگه که اگر کسی مثلا بالای سن است باید خودش درخواست پناهندگی کنه، چی در افغانستان چی در ترکیه، سفارت های ما هست، دنبال کار خود بگردن. و تنها کسی که میشه انسان از آلمان درخواست پناهندگی برشان کنه او مسائل اشد فامیل است که خواهر برادر پدر مادر، البته خواهر برادر زیر سن هم میشه که اینجا برشان درخواست کنی که اونا را مثلا از افغانستان خارج کنن یا مثلا به کشور دیگه که باشن و را با آلمان بیارن نزد شما. همین مشکلات است که سفارت افغانستان فعلا بسته است، اگر باز آمست کاری که نیاز است بر مهاجرین نمی کنن. البته به جوانای افغانستان که اینجا زندگی میکنن بسیار با مشکلات همین مسائل پیشترم تذکر دادم که پاسپورت است و تذکره همی چیز هست.
سلامت باشی. بله. عبدالسلام اسحاقی، یکی از جوانان پناهنده در جرمنی، ممنون از خودت. بانو غفوری، در مجموع امی بحث امروز خود را یک جنبندی کنیم. یگانه مشکلی که جوانان در کل داشتن میگفتن از بیکاری، ما از افغانستان بیرون میشیم و به خاطر از اینکه کار نیست و مجبور هستیم که بیاییم در کشورهای دیگه به خاطر کار که زندگی ما پیش بره، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین، چی فکر میکنین امی استعدادهایی که از افغانستان خارج میشن و عمرشان در راه سپری میشه و این استعدادها هدر میره، چی برنامه چی راهکار برای جوانان در افغانستان در نظر گرفته شوه و کسایی که در بیرون از افغانستان هستند چی رای حل را شما پیشنهاد میکنین که امی مشکل از جوانان با این مشکل دیگر روبرو نشن و در یک جایی که هستن یا در افغانستان هستن یا در کشور دیگه هستن مصروف کار شون و از استعداد از اینا استفاده شوه؟
تشکر. سوال شما بسیار وسیع و جواب دادن به این سوال بسیار سخت است، بخاطر اینکه در افغانستان خوب سال هاست که با مشکل بیکاری مردم مواجه هستند و مشکلات بیکاری عملا در کاهش نبوده بلکه رو به افزایش بوده. ولی بعض نکته هایی هست که ما میتونم در اینجا بگم. اولا نقش سازمان های بین المللی هست که با ایجاد با حمایت و ایجاد تجارت‌های کوچک در سطح مخصوصاً در سطح محلی و مستقیماً کار کردن با خود مردم میتونن که زمینای کاری بیشتری برای اونها فراهم بکنن. اگر مخصوصاً به بحث خانم‌ها بپردازم، داشتن تجارت های کوچک و حمایت شدن از طرف سازمان های حالا بین المللی یا سازمان هایی در افغانستان از طریق مختلف فعالیت دارن، سطح خشونت در خانواده ها کاهش میده و استقلال این خانم ها را هم بیشتر میسازه. به این دلیل یکی از راه ها همین است که تجارت های کوچک ایجاد بشه، تجارت های کوچک حمایت بشه و خوب سعی بشه که از محصولات محلی تبلیغ بشه در سطح ملی و مردم از او استفاده بکنن. خب بحث های دیگه ای هست که باید آگاهی رسانی بیشتر بشه، جوانان باید از راه های متفاوتی که برای یافتن کار نیاز است و مهارت هایی که برای یافتن کار نیاز است آگاه باشن. این بیشتر برمیگرده به خود جوانان و خوب سازمان هایی که در سطح محلی فعالیت دارن. ما میبینیم بعضی وقتا هر کدوم ما از دانشگاه فارغ میشیم ولی یاد نداریم که چگونه یک سیوی را چطور بنویسیم، یک کاور لتر را چطور بنویسیم. و برای همین باید در طول زمانی که دوره هایی که درس میخوانیم یا در کشور حالا مصروف فعالیت های مختلف هستیم یاد بگیریم که چگونه حرفه‌ای دنبال کار باشیم و ارتباطات قوی تر داشته باشیم با سازمان های مختلف. برمیگردیم به بحث کشورهای خارجی و مخصوصا در کشورهای غربی. فکر میکنم خب یکی باز هم برمیگرده به سازمان ها و برمیگرده به افراد. بخش سازمان های بین المللی و کشورها مسئولیت اساسیشان این هست که شرایط کار را برای مهاجرین فراهم بکنن. مهاجرین باید در یک جعبه قرار داده نشن، برایشان خط مشی کشیده نشه که تو به خاطر اینکه مهاجر هستی حق کار کمتری داری یا برای تو حالا شرایط سخت‌تر است که کار بکنی. باید هر فرد حق آزادی و حق کار را داشته باشه و شرایط کار بر از او فراهم باشه. یک بحث دیگر که اینجا مطرح میشه است که همین جوانایی که از کشور افغانستان مهاجر میشن یا کشورهای دیگه مهارت‌های فراوانی دارن و خب مهاجرت همیشه چیز بدی نیست. سالها مهاجرت باعث توسعه کشورهای متفاوت شده. باید از مهارت این افراد استفاده بشه و این حتی به سریع‌تر شدن روند ادغامشان در جامعه کمک میکنه. بعد از این برمیگردیم به خود افراد، برمیگردیم که بحث زبان بسیار اولویت داره. در مرحله اول باید تمرکز زیادی صورت بگیره که زبان کشور را بلد بشن و در قسمت بعدی سعی بکنیم که تمام آگاهی لازمه از پروسیجر و شرایطی که در کشور هست کامل داشته باشیم، به قانون برگردیم، به خاطر اینکه قانون همیشه حقوق ما را بسیار واضح و هویدا بر ما گفته و ما اگر از حقوق خود با خبر نباشیم کامل نمیتونیم که بر از او دادخواهی بکنیم.
سلامت باشین بانو غفوری، زنده باشین، خیلی ممنون از شما. شنونده عزیز، برنامه امروز فکر نو که به موضوع روز جهانی پناهجویان اختصاص داشت و مشکلات جوانان مهاجر در کشورهای مختلف به بحث گرفتیم، در اینجا به پایان میرسه. از مهمانانم هر یک شگوفه غفوری، پژوهشگر موضوعات مهاجرت، بختی کریمزه، یکی از جوانانی که تازه از ترکیه به کابل دیپورت شده بود، فوزی احمدی، معلم یکی از مکاتب در افغانستان که فعلا در ترکیه بود، ادریس جویا، یکی از جوانان مهاجر در ترکیه، و عبدالمتین قادری و عبدالسلام اسحاقی هم ممنون هستم که در برنامه حضور پیدا کردند. از همکار تکنیکی میر احمد صافی هم تشکر میکنم که در بخش تکنیک برام کاری کرد، و از شما شنونده عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و رادیو آزادی را انتخاب کردین. روزتان بخیر. آهنگ خالد خلوته بشنوین.
مسافری دلگیر است، مسافری مسافری دلگیر است دلگیر است این مسافری دلگیر است و مثل یک شب سیاه تاریک است تاریک است این مسافری دلگیر است تاریک است این مسافری دلگیر است